بدی شده دیگه. هر کار میکنی بی جواب میمونه. یه جای دارم اقداممو اشتباهی میرم. اگه دارم یه جای اقداممو اشتباهی میرم، یعنی تدبیری که میکنم جواب نمیده، یه چیز خیلی بنیادی و ریشه اینه که تو تیکه احساس و عواطف، چون ما غیر ممکنه طی یه روز در برابر اقدامهای گوناگون احساسی رو تجربه نکنیم. ما پای فنجون چایی هم که میشینیم که حسی رو بالاخره تجربه میکنیم. من وقتی دیر میرسم به شما سر برنامه، محاله که احساسی رو تجربه نکنم. کم کمش اینه که یا خودم رو سرزنش میکنم یا بیرون از خودم رو سرزنش میکنم. تو سرزنش بالاخره یکم خشم میاد.
درسته.
یکم غم میاد، یکم دلواپسی میاد. خلاصه این که وقتی به احساسم توجه میکنم، چون به بخش از بزرگی از خودم دارم توجه میکنم، من اون وقت الان گام وسط چون الان رهاش میکنم که میخوام راجبش یکم بیشتر حرف بزنیم، من آماده میشم که برای این زندگی بهتر و دقیق تر تدبیر کنم.
وقتی این تدبیر، مرحله تدبیر تا عمل دو تا مرحله است. گاهی وقتا تدبیر میکنیم ولی تو مرحله عمل
موجیش نیست. بله. درست. بله. که خب میخوام بگم اصلا یه جایی از اون تدبیر غلط بوده. اگه اون برنامه ریزی درست بود، یه بخشی از برنامه اینه که من چه کار کنم.
بله.
پس من اساسا تو اون تدبیر یه جای گیری داشتم.
بله.
که تو عمل کردن کم آوردن. یعنی خود اون تدبیر به اندازه‌ای که لازم بوده شرایط درست ندیده. یکی از این تیکای شرایط منم. اگه من اقدام نمی‌کنم، پس من تو تدبیرم خودم رو ندیدم. می‌خوام یکم برگردم خانم روحانی عقب‌تر. احساسو بهش توجه کردیم، دیدیمش، نرسیم مثلا به اقدام.
بله.
ما نیاز هست راجع به این عواطف و احساس هامون که حالا توجه بهش کردیم، دیدیمش، به یک بیان درست برسیم.
بله.
ما گاهی اوقات توجه درست به احساس هامون داریم، خوبم احساس هامونو کشف میکنیم، اما شروع میکنیم به خودخوری کردن، بیانش نمیکنیم، ابرازش نمیکنیم. یعنی فرض بفرمایید اصلا تو رابطه با هیچ کسی هم اتفاق نیفتاده، اصلا تو رابطه خودم با خودم، حالا اگر تو رابطه با بیرون از خودم باشه که بالاخره این احساس رو یه جای به این آدم بیرون از خودم باید نشون بدم دیگه.
درست.
اصلا یه اتفاق بین من و بچه‌م افتاده. وقتی من از یه اقدامی، از یه عملی از بچه‌م آزرده میشم، خیلی وقتا مادرها وقتی از بچه‌شون آزرده میشن شروع میکنن به نصیحت کردن. خیلی زوده این نصیحت جواب نمیده. تو هنوز آزردگی تو با بچه 3 سالت، 6 سالت، 16 سالت در میون نگذاشتی، احساستو در میون نگذاشتی، یعنی ببخشید خودتو وسط زمین و آسمون ول کردی.
آه.
از کجا دیگه توقع داری توی که خودتو وسط زمین و آسمون ول کردی، رها کردی، حالا نصیحتتو رو بچه‌ت اثر کنه؟
درسته.
منی که خودم رو رها کردم، وقت نصیحتم میتونه رو بچه‌م جواب بده؟
درسته.
نه. ولی اینکه بزرگترین نصیحت ها رو داری میکنی، حرفی میزنی که خواجه عبدالله زد، حرفی میزنی که بزرگی زد، حرفی میزنی که امام سجاد زد. ولی موضوع اینه که من قبل از اینکه بخوام نصیحتمو بکنم، راهنماییمو بکنم، تذکر اومدم، من الان بچم آزرده شدم. اولین اقدام اینه که اگه بچم 3 سالمه، رو زانوام بشینم، کوتاشم، قد صورت اون بشم، بگم با زبونی که اون بفهمه.
بله.
با لغتی که اون بفهمه، من از آزردگی و ناراحتیم با بچم حرف بزنم. بعد از یه دقیقه نمیخوایم سخنرانی وایسین بکنیم. چقدر این کارو میکنیم؟ گاهی اوقات قبل اینکه این یه دقیقه اتفاق بیفته، راجع به آزردگی مون، با بچه‌هامون، با همسرمون، با آدم مقابلمون، اصلا با خودم، خودم با خودم بشینم راجع به اینکه از دست خودت آزرده شدی،
درسته،
از دست خودم آزرده شدم حرف بزنم، شروع میکنم به سرزنش کردن خودم. این کار باید میکرد، این کار رو نباید میکرد، این کار درست بود، این کارت غلط بود. من منکر اون درست غلط ها نمیشم، اما اگر قرار این درست غلط هایی که با خودمون میکنیم جواب بده، چون دیدیم بعضی بارها میگن من خیلی به خودم میگم اینجور نکن، این کار نکن، اینو نگو، ولی موضوع اینه که قرار درست غلطی رو کشف میکنی با خودت جواب میده، قبل از اون اصلا نشستی راجع به احساس خودت با خودت حرف بزنی، نشستی راجع به این احساس با فرزندت حرف بزنی. شروع میکنم یا نصیحت میکنمش، یا قهر میکنم باهاش، یا مدتی محلش نمیدم. این کارا رو با خودمونم میکنیم. شروع میکنم به نصیحت کردن با خودمون، عصبانی شدن با خودمون، قهر کردن با خودمون، حاقاره میکنم با بچه‌مونم میکنیم، با یکی دیگه هم انجام میدیم دیگه. قبل از همه این کارا رو بزرگ بزرگ گنده گنده هیچ کدوم این کارا رو نکنی. یه دقیقه راجع به این احساس با خودم یا آدم مقابلم فقط حرف بزنم. اون وقت بهتر میافتم تو مسیر این که چه اقدامی رو بکنم و چطوری این اقدام رو به سرانجام برسونم.
تشکر میکنم خانم دکتر، خیلی جالب بود. دوستان از توجهی که به برنامه داشتین تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پناه فاطمه. فاطمه مده کسی مگو بگو مده و سنای فاطمه سوی کسی مرو برو جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده دل به خدای فاطمه
عرازین گرد الغسه Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Mocza 1512 kHz.
که تو تربت بهشتی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای پیگیری رفع مشکلات و تامین نیاز توانجویان در بازدید از مرکز توانبخشی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد راهکارهای لازم در خصوص درمان، تحصیل، مسکن و اشتغال معلولان را به دولت ارائه کند.
گام عملیاتی جدید در انتقال ماهواره به مدارهای ارتفاع بالا. حساب شکنی ماهواره برای سیمرغ با تزریق ماهواره فخر یک، بلوک انتقال مداری سامان و یک محموله جانبی به فضا.
نشست وزیر بهداشت با نخبگان جامعه پزشکی. وزیر ارتباطات هم با حضور در کوی دانشگاه تهران در جریان وضع زیرساخت‌های ارتباطی دانشگاه قرار گرفت.
تلاش دیپلماتیک ایران در منطقه برای بازگشت ثبات به سوریه. رایزنی وزیر امور خارجه با مقامات عراق.
و درگیری شدید ارتش سوریه با مخالفان مسلح در حومه حمص، هلاکت ده ها فرد مسلح در حملات توپخانه‌ای، موشکی و هوایی ارتش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از محبان آل الله علیهم السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. بر این مراسم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد در سخنانی لازمه تمسک به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها را، شناخت شیوه های دشمن دانست و به تبیین روش های سلطه‌گران برای تسلط بر جوامع پرداخت. همچنین آقای مهدی رسولی در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مرسی سرایی و نوحه خوانی پرداخت.
برنامه روز جمعه رئیس جمهور بازدید از مرکز توانبخشی توانیابان در تهران بود. آقای پزشکیان ضمن گفتگو با توانیابان این مجموعه دستورهایی برای پیگیری و برطرف کردن مشکلات و نیاز آنان صادر کرد.
اینجا یکی از نه مرکز نگهداری از فرزندان ایتام، معلول و سالمند خیریه بهشت امام رضاست. اصلانی مدیر مرکز خیریه بهشت امام رضا:
450 نفر در مجموع خیریه بهشت امام رضا به صورت شبان روزی زندگی میکنن.
صبح امروز آقای رئیس جمهور مهمان این مرکز بود. صحبت فرزندان مرکز خیریه بهشت امام رضا:
سینمایی که ما میریم سینمایی پاساسی کنین، همه چی پاساسی کنین.
رئیس جمهور به مرکز خیریه بهشت امام رضا آمد تا ساعتی پای حرف کودکان این مؤسسه بنشیند.
ماشین هایی که مناسب سازی شده هم نباشه میخوابونمشون، با شال میبندمشون به اتوبوس که نیفتن.
صحبت فرزندان مرکز خیریه بهشت امام رضا:
شما در نظر بگی من 14 روز بعد از اینکه به دنیا آمدم، اومدم تو بهزیستی، تو سن 18 سالگی که لوس میکنه منو نگه میداره، فقط آورده داره واسه من، و بعدش که من باید پا به دنیای بیرون بذارم، پا به دنیای بزرگسالی بذارم، و از لحاظ اعتبار، از لحاظ جامعه کاری، از لحاظ شرایط پزشکی که دارم کاملا بی‌دفاع میشم.
ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور:
اینا وقتی ترخیص میشن
برای حالا نمیخوام بگم اجتماعی شدن، برای توانمند شدن حضور در جامعه خیلی موقعی که آرزوی ما بود یه چیزی این وسط بتونیم درست بکنیم.
اصلانی مدیر مرکز خیریه بهشت امام رضا.
بچه های بزرگ بحث استقلال یکی از و تامین خونه یکی از معضلاتشون.
حسینی رئیس سازمان بهسیستی.
بچه هایی که داخل این مجموعه هستن که عزیزان ما را اینجا تشریف دارن، ما اینا رو میگیم پیشا رهسپاری. در پیشا رهسپاری با سازمان فنی حرفه‌ای و برخی از مجموعه صحبت کردیم، حتما متناسب با علاقه و استعدادشون یه مهارتی کسب کنن.
بحث آموزش و مناسب سازی مسیر رو حالا ما یک برنامه‌ای رو داریم راه میندازیم که تمام مدارس رو در مناطق محروم بسازیم.
آقای پزشکیان درباره راهکار تامین بخشی از هزینه‌های درمان افراد معلول هم گفت بیشتر هزینه‌های این بخش با ارتباط بین بخشی در دولت قابل رفع است.
در سیستم ما میتونیم اینا رو به درمانشون، به بازتوانیشون کمک کنیم، برسیم و این روند رو راحت‌تر میتونیم انجام بدیم.
رئیس جمهور در حاشیه این بازدید درباره آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده استان خوزستان به مسئولان دولتی دستور داد تا در اسرع وقت مشکلات را رفع کنند.
حالا اونجا خود استاندار هم از پیگیری میکنیم، به امید خدا تا جایی که هست مشکلاتشون رو کمک خواهیم کرد که حل بشه ان شاء الله.
رانا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
بزرگترین و سنگین‌ترین محموله فضایی ایران با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت. با این پرتاب موفق، رکورد وزنی پرتاب محموله‌های فضایی ایران شکسته شد. در این پرتاب فضایی، بلوک انتقال مداری سامان 1 و همراه دو محموله جانبی دیگر به وسیله ماهواره بر سیمرغ از پایگاه امام خمینی پرتاب و با موفقیت در مدار بیضوی با ارتفاع اوج 410 کیلومتر و کمینه 300 کیلومتر تزریق شد. ماهواره بر سیمرغ، ماهواره بر سوخت مایع دو مرحله‌ای است که وزارت دفاع طراحی کرده و ساخته است. این ماهواره بر در هشتمین پرتاب خود توانست با تزریق موفق چندگانه بلوک انتقال مداری سامان 1 و دو محموله تحقیقاتی دیگر با مجموع وزن حدود 300 کیلوگرم نصاب جدیدی در وزن محموله‌های قابل پرتاب کشور رقم بزند. بلوک انتقال مداری سامان 1 یک گام عملیاتی برای انتقال ماهواره به مدارهای ارتفاع بالا خواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت اصلاح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی و سهمیه‌های پذیرش دانشجویان علوم پزشکی را از شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌کند. آقای ظفرقندی با تأکید بر بازنگری در سهمیه‌ها و ادارات آموزشی افزود باید با گرفتن تدابیری به دنبال حفظ و جذب نخبگان باشیم تا این ظرفیت‌ها را برای کشور حفظ کنیم.
ما از نخبه‌ها می‌خواهیم نخبه بیاد محصول تولید کن. اون نخبه چی میخواد؟
برخی از نخبگان پزشکی در نشستی صمیمی با وزیر بهداشت دغدغه ها و گله هایشان را مطرح کردند. نخبه پزشکی:
امسال دانشگاه شهید بهشتی تنها یک دستیار تخصصی عفونی سال یک داشت. چه اتفاقی افتاده که رشته عفونی مثل رشته های مثل بیهوشی، طب کودکان و طب اورژانس انقدر خالی مونده؟
نخبه پزشکی:
شما یک دانشجویی که حالا از بعد روزگار در این دوران دانشجوی پزشکی عمومی شده رو در نظر بگیرید که با طرح غیر کارشناسی افزایش ظرفیت روبرو هستش، در کنار این موضوع باید به این فکر کنه که نکنه روزی برسه که باید لابلای در واقع تراکت های خیابون دنبال شغل دوم به عنوان پزشک در یک درمانگاه بگرده.
ادعای خواسته ای داشتند:
شرایطی رو فراهم بکنن تا ما حداقل بتونیم به شکل هیئت علمی مشغول به کار بشیم.
و برخی دنبال راهکار عملیاتی بودند. نخبه داروساز:
قصه خوبی از نظام سلامت و نظام نخبگانی ما در دل مردمان ایران اسلامی و در دل خود کادر درمان وجود نداره. مادامی که این قصه اصلاح نشه، هر چقدر هم کار درست بکنیم، توی قصه ها داریم کار غلط میکنیم.
تعدادی هم دنبال دلیلی برای ماندن. نخبه پزشکی:
پزشک جوان ما امید به آیندهش ضعیف شده که توی مملکت نمیمونه، دانش آموز مهاجرت میکنه. کاری کنید امید به آینده تو دل بچه ها قوی بشه.
نخبه پرستاری:
من از شما و تمام بزرگوارانی که اینجا هستم یک زنجیر میخوام برای این که من رو به این کشور متصل نگه داره. من دوست دارم توی این کشور بمونم.
وزیر بهداشت در این نشست به نخبگان جامعه پزشکی توصیه هایی کرد و وعده هایی هم به آنها داد. ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
هر کدوم شما تا حالا درس خوندید و خوندید، نخبه شدید، آیا بجز حمایت خانواده بوده؟ آیا بجز حمایت مردمی بوده که زمینه تحصیل شما رو فراهم کردن؟ ما بایستی یک برای نخبگانمون تا اونجایی که ادامه تحصیل، ادامه پژوهش، ادامه تحقیق میسر راه رو باز کنیم بدون مانه بره جلو. دیگه چی کار کنیم؟ به محض این که پخته شد بلا فاصله سر کار قرار بگیره. دست در دست هم نهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آقا. سلامت و سربلند باشیم.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز دانشجو با حضور در کوی دانشگاه تهران در نشست با مسئولان دانشگاه و در بازدید از اتاق رایانه دانشگاه در جریان وضع زیرساخت‌های ارتباطی دانشگاه قرار گرفت. آقای سید ستار هاشمی در ادامه در چندین اتاق خوابگاه دانشجویان حضور یافت و دانشجویان صریح و صمیمی با وزیر گفتگو کردند.
عزیزان دانشجو در گفتگوهاشون موضوعاتی که مطرح کردن، یکیش بحث کیفیت اینترنت هست و امکان دسترسی به سایت هایی که سایت های عمدتاً علمی است برای ارتقاء در واقع حوزه های مرتبط با حوزه تحصیلشون هست، که ضمن گفتگویی که با مسئولین وقت مسئولان دانشگاه تهران مسئولان مرتبط داشتیم قرار بر این شد که انشالله بلافاصله این موضوع در اولویت قرار بگیره و ما هم در وزارت ارتباطات در این خصوص کمک های لازم رو انجام بدیم. موضوع دیگری که دوستان عزیزمون دانشجویان بزرگوار مطرح کردن بحث پوشش در واقع موبایل بود که دو اپراتور همراه و ایرانسل مد نظر بود که این هم انشالله از شنبه مأموریت ویژه‌ای به این دو اپراتور خواهیم داد که پوشش مجموعه کوی دانشگاه تهران رو با کیفیت مناسب و در شأن دانشجویان عزیزمون انشالله ایجاد بکنن.
تعطیلی مدارس در برخی استانها در پی تشدید آلودگی هوا. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به تداوم آلودگی هوا گفت فعالیت آموزشی مهد کودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنایی تعطیل و مقطع ابتدایی در دو نوبت صبح و عصر شنبه 17 و یک شنبه 18 آذر در شهر و استان تهران جز دماوند و فیروزکوه به صورت غیر حضوری خواهد بود. همچنین ساعت حضور کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز در این مناطق از ساعت 7 تا 8 صبح شناور اعلام می شود. مقاطع پیش دبستانی و دبستانی تبریز هم در دو شیفت صبح و بعد از ظهر امروز شنبه غیر حضوری شد. در آذربایجان غربی هم به دلیل شرایط ناسالم هوایی برای گروه‌های حساس آموزش حضوری در مقاطع پیش دبستانی ابتدایی و دوره اول متوسط شهرستان ارومیه در روز شنبه نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام شد. در شهرستان‌های مهاباد، اشنویه و شاهیندش هم فقط دوره‌های پیش دبستانی و ابتدایی در نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل هستند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم از آغاز طرح زوج و فرد برای تردد خودروها در این کرانشهر از امروز به دنبال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد. سازمان هواشناسی اعلام کرد با توجه به پایداری هوا تا روز یکشنبه در شهرهای صنعتی کشور شاهد افزایش آلودگی هوا خواهیم بود. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب بارش‌ها در بعضی از ساعات به شکل پراکنده در استان‌های گیلان، غرب مازندران، شمال آذربایجان غربی ادامه خواهد داشت. فردا شنبه مناطقی از شمال و شرق اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی در بعضی از ساعات بارش پراکنده رو خواهند داشت. همچنین تا روز یک شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود که در شهرهای صنعتی سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و هشدار آلودگی سطح زرد هم منتشر شده که برای روزهای شنبه و یک شنبه مناطقی مثل تهران، کرج، عراق، اصفهان، قم، مشهد، تبریز، ارومیه، یزد و اهواز افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در مناطق پرتردد ناسالم برای تمامی گروه‌ها خواهد بود که توصیه می‌کنیم به ویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی از حضور در فضای باز خودداری نمایند. نکته دیگه این که روزهای شنبه و یک شنبه در بعضی از ساعات در جنوب شرق و شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید رو خواهد داد که در مناطق مستعد احتمال ایجاد گرد و خاک هم وجود داره. تا روز یک شنبه نیز آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌کنیم. تهران نیز امشب در بعضی از ساعات غبار محلی خواهد داشت. بیشین دمای فردا در تهران 12 درجه بالای صفر پیش‌بینی شده. کمین دما نیز فردا 3 درجه بالای صفر خواهد شد.
وزارت دفاع سوریه از حملات توپخانه‌ای و موشکی و هوایی به تجمع افراد مسلح در بومه شمالی و جنوبی همان خبر داد. در این حملات 10 فرد مسلح کشته و زخمی شدند. جنگنده‌های ارتش سوریه و روسیه محل‌های تجمع باقی‌مانده‌های القاعده را در استان حمص هدف قرار دادند. پدافند ارتش سوریه پهپاد افراد مسلح را در بومه شرقی حمص سرنگون کرد. ارتش سوریه هم اعلام کرد خبرهای منتشر شده در حساب‌های کاربری مخالفان مسلح درباره عقب‌نشینی ارتش از حمص حد ندارد. خطوط دفاعی ارتش ثابت و مستحکم است و تعداد بسیار زیادی نیرو هم به آن اضافه شده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد اتاق عملیات گروه‌های مسلح تصاویر دروغین و ساختگی با مضمون وقوع چندین انفجار در ساختمان ستاد کل ارتش در مرکز دمشق منتشر می‌کند که هدفشان ترساندن غیر نظامیان و جنگ روانی به موازات جنگ است.
تأکید ایران و عراق بر حفظ ثبات در سوریه. وزیر خارجه کشورمان در دیدار با رئیس جمهور عراق از موضع عراق در راستای ایجاد آرامش و حل بحران‌های منطقه قدردانی کرد. رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار بر لزوم هماهنگی کشورهای منطقه درباره تحولات سوریه تاکید کرد و گفت عراق از هر راهکاری که امنیت منطقه را به دنبال داشته باشد حمایت می‌کند. در دیدار آقای عراقچی با نخست وزیر عراق هم دو طرف بر حفاظت از یک پارچگی خاک سوریه، ثبات و امنیت این کشور و همچنین لزوم ادامه رایزنی‌های سیاسی میان کشورهای منطقه تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با وزیران خارجه عراق و سوریه تاکید کرد مبارزه با تروریست‌ها وظیفه‌ای بین‌المللی است، چون تروریسم مرز نمی‌شناسد.
برای مقابله با تروریسم نباید به مرزها اکتفا کرد. باید با تروریست‌ها در نطفه اونها مبارزه کرد، وگرنه به مناطق اطراف گسترش پیدا خواهند کرد. اگر ما بخواهیم که از امنیت خودمون محافظت بکنیم، باید از امنیت همسایگان خودمون هم محافظت بکنیم و به اونها کمک بکنیم در مقابله با پدیده تروریسم. پیام جلسه ما این بود که تروریسم نباید مبارزه با تروریسم مورد تبعیض قرار بگیره. گروه های تحریر الشام، جبهه النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریست در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریست نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. ما تروریست خوب و تروریست بد نداریم. با همه تروریست ها باید مبارزه بشه و لیست تروریست ها توسط سازمان ملل تعیین شده. بنابراین کشورهایی که در مقابل این حرکت وسیع گروه های تروریستی در سوریه ساکت موندن و یا حتی حمایت میکنن از اونها به نظرم مسئول هستن و باید پاسخگو باشن که چرا در بعضی جاها با تروریست مقابله میکنن، هر جا که به نفعشون هست، هر جا که به نفعشون نیست دست تروریست ها رو باز میذارن و ما این رو در جاهای دیگه هم تجربه کردیم.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی در 3 جنایت در نوار غزه 32 نفر را شهید و 95 نفر را زخمی کرد. بر اساس این گزارش برخی شهدا و قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها هستند و اشغالگران از امداد رسانی به آنها جلوگیری می‌کنند. همزمان جنبش حماس در بیانیه‌ای با محکوم کردن یورش زمینی و حمله موشکی صهیونیستا به بیمارستان کمال‌الدین در شمال غزه واکنش جامعه جهانی را در قبال نسل‌کشی غزه خواستار شد. در حمله صهیونیستا به این بیمارستان دست کم 30 نفر شهید و 10 نفر مفقود شدند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به فتنه اخیر تروریست‌ها در سوریه گفت نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت جهانی در برکناری تکفیری‌های خونخوار تحت فرماندهی رژیم صهیونیستی و آمریکاست. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین با بیان اینکه آمریکا صلاحیت خود را برای مذاکره با ایران از دست داده است افزود آمریکا در هیچ تعهدی خود را به ضوابط بین المللی پایبند نمی‌داند.
آمریکا در تمام تعهداتش در طول تاریخ با ما عهد شکن بوده. آمریکا برای مذاکره با ایران صلاحیت خودش را از دست داده است. او مذاکره نمی کند، او باج می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت تورم سالانه تولید کننده به کمترین میزان در 7 سال اخیر رسید. به گفته آقای فرزین، تورم سالانه تولید کننده در آبان امسال به 27.6% رسید که این رقم یکی از کمترین ارقام سالانه تورم تولید کننده در 7 سال اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که تورم اقلام خوراکی هم که در مهر افزایش سریع‌تری داشت، در 9 روزه ابتدای آبان ماه در اقلام اساسی از کاهش محسوس برخوردار بود.
با معرفی استاندار جدید آذربایجان غربی، پرونده انتخاب 31 استاندار دولت 14 بسته شد. با حضور وزیر کشور رضا رحمانی به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی معرفه و از خدمات محمد صادق معتمدیان قدردانی شد. وزیر کشور در این مراسم از استانداران خواست برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بسترسازی فعالیت کارآفرینان و تولیدکنندگان تلاش کنند. آقای مؤمنی،
بستر رو برای سرمایه گذار، برای کارآفرین و برای تولید کننده فراهم بکنیم. خیلی از جاها گفتم، الانم تکرار میکنم، و که کارآفرین ما، تولید کننده، سرمایه گذار ما هیچ دغدغه‌ای جز کار و تولید و اشتغال نداشته باشه. نگذاریم در پیچ و خم‌های اداری برای گرفتن یک مجوز توانش صرف اونها بشه و از تولید و اشتغال باز بمونه. حتما ما در مرکز کمک خواهیم کرد.
26 نشست مقامات کشورهای صادرکننده گاز در تهران آغاز شد. همچنین نشست وزارتی اجلاس یک شنبه برگزار می شود که در این دوره وزیر نفت ایران به عنوان رئیس اجلاس خواهد بود. آقای پاک نژاد وزیر نفت:
در روز یک شنبه نشست وزارتی این اجلاس هست که در این دوره وزیر نفت به عنوان رئیس اجلاس خواهد بود. این 26 نشست در حقیقت میپردازه به موضوعات مختلف در حوزه تجارت گاز و مباحث مرتبط با افزایش تولید گاز در عرصه کشورهایی که قابلیت تولید دارند و مباحثی از این دست. 12 عضو اصلی داره این اجلاس که از این 12 عضو اصلی الان 6 یا 7 تا وزیر شرکت میکنن، مابقی در حد معاونین وزرا هستن و وزرای کشورهای اصلی صادرکننده گاز که ذخایر اصلی گاز دنیا رو در اختیار دارن در این اجلاس حضور خواهند یافت. 8 عضو ناظر داریم و 1 عضو مدعو یا مهمان که کشور عمان هست.
افتتاح چند طرح محرومیت زدائی در مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان. این طرح‌ها با همکاری نیروی زمینی سپاه در بخش‌های مرزی سراوان به بهره برداری رسیدند.
روستای مرزی کوهک، زادگاه خورشید ایران، با مردمانی مرزدار انقلابی که با مشارکت نیروی زمینی سپاه پاسداران در صدد تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی، خدماتی و آموزشی برای آیندگان هستند.
یک مدرسه رو کلنگ زنی کردن، یک کتابخونه رو افتتاح کردن و یک آتش نشانی رو هم افتتاح کردن.
یکی از مهمترین ما بگیم اقدامی که انجام داد ساخت نمازخونه دخترانه بود در این مدرسه، تعمیر سرویس‌های بهداشتی بود، ساخت کلاس مجزا بود و تجهیز کردن کلاس ها بود.
نیروی زمینه سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی در راه خدمت بی‌منت به مردم افتخار می‌کند. سردار حسنزاده، فرمانده قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران:
چند سال گذشته 1342 فقط پروژه عمرانی در حوزه قرارگاه شهید سجاد به حول قوه الهی انجام شده.
استفاده از ظرفیت استان و منطقه با همکاری مردمی آبادانی و توسعه روستاها را فراهم می‌سازد.
در همه طرح‌ها مشارکت مردمی دارند. هیچ کمبود مردم نمی‌ذارند، فقط پشتیبان داشته باشند.
سردار ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان:
اگر محرومیت مرتفع بشه و خدمت‌رسان خوبی و خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم، قطعاً امنیت خوبی هم در منطقه ایجاد خواهد شد.
عبدالستار دورزاده،
خبرگزاری صدا و سیما، دهستان مرزی کوهک، سراوان.
سوء استفاده آمریکا از ریاست دوره‌ایش بر شورای امنیت انتقاد شدید دیگر عضو دائم این شورا یعنی روسیه را در پی داشت. آمریکا نشست شورای امنیت را نه برای بررسی تحولات روز سوریه، بلکه برای بررسی یک پرونده و اتهام قدیمی به دولت سوریه برگزار کرد.
مشاجره نمایندگان آمریکا و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت در نشست این شورا. این نشست را آمریکا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت با هدف بررسی پرونده قدیمی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه مربوط به 10 سال قبل برگزار کرد. صحبت‌های دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در این جلسه.
آمریکا از هفته قبل که ریاست شورای امنیت را در دست گرفته، حتی اکثر سوء استفاده را از آن کرده. گروه‌های همسو با خودش را به شورا دعوت کرده و الان هم که باز درباره پرونده قدیمی سلاح‌های شیمیایی در سوریه تشکیل جلسه داده. این در شأن شورای امنیت نیست. آمریکا باید در رفتارش تجدید نظر کند.
پاسخ رابرت وود، معاون نمایندگی آمریکا در این نشست.
ما به عنوان رئیس شورای امنیت حق داریم از هر طرفی که لازم بدانیم دعوت کنیم و درباره هر موضوعی هم که نیاز بدانیم جلسه تشکیل دهیم.
معاون نمایندگی روسیه باز این گونه گفت.
شما درباره عراق هم همین اتهاماتی را که الان به سوریه میزنید مطرح کردید و به همان بهانه به عراق حمله و آنجا را نابود کردید. آخر هم هیچ نشانه از سلاح‌های کشتار جمعی مورد ادعای شما وجود نداشت.
معاون نمایندگی آمریکا هم پاسخ داد.
این مواضع روسیه بسیار ناراحت کننده است. امیدواریم کسانی که الان کنترل شهر حلب را در دست گرفتند بتوانند حقایق مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی را روشن کنند.
نمایندگان سوریه و ایران هم در این نشست با رد ادعاهای آمریکا درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی در سال 2013 از معیارهای دوگانه غرب انتقاد کردند.
اینک همکارم آقای محمود قاضی میرسعید و تازه ترین خبرهای ورزشی.
خیلی متشکرم از شما خانم آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید، شب شما بخیر. نمایندگان کشورمون در هفتمین روز بازی‌های آسیای ناشنوای 19 نشانه رنگارنگ کسب کردند. در ادامه مسابقات به میزبانی مالزی دیروز در کشتی فرنگی مهدی عوضی، شهاب رحیمی، علی کریمی، جواد زراعت‌پیشه و عرفان نجفی طلا، صادق ابوالوفای مهدی خدابخشی نشان نقره، شیرزاده مکی و رضا اسماعیلی برنز گرفتند. در جودو و در بخش مختلف مسعود رستگار طلایی شد. مصطفی سفیدی و حسین الله کرمی و فهیمه عبدی هم مدال نقره گرفتند و مدینه مقدس و سحر حسینی مدال برنز کسب کردند. در دو میدانی هم مهران سرافراز و مریم عبدی طلایی شدند. حسین صداقت و امیر محمد پاشاپور هم نقره و برنز گرفتند. در فوتبال هم ایران 4-0 کره جنوبی شکست داد و حریف ژاپن در بازی فینال شد. کاروان ورزشی کشورم تا کنون موفق به کسب 19 طلا، 10 نقره و 17 برنز شده. سایپا با شکست بانک شرق قهرمان لیگ کشتی آزاد شد و پاس سوم شد. در دیدار پایین رقابت‌ها تیم سایپا 6-4 بانک شهر را شکست داد و قهرمان شد. در دیدار رده بندی هم پاس سری 6-4 معینی پور رو شکست داد و سوم شد. تیم هندبال بانوان کشورمون دیروز در آخرین بازی مرحله گروهی قهرمانی آسیا هنگ کنگ شکست داد و ضمن صعود به نیمه نهایی جواز حضور در رقابت‌های جهانی را از آن خودش کرد. اما در ادامه هفته 11 لیگ برتر فوتبال کشورمون امروز وسط 16:15 دقیقه پرسپولیس با نساجی و وسط 19 استقلال با فولاد مساف میکنه. در آخرین بازی این هفته هم یک شنبه سپاهان به مساف مس رفسنجان خواهد رفت. هفته دوم لیگ برتر بسکتبال هم امروز با 6 بازی در شهرهای مختلف برگزار میشه که آینده سازان با شهرداری گرگان، آسمان ولایت مشهد با طبیعت، کاله با فولاد هرمزگان، گلنور اصفهان با ذوبان، محگول با پارت شارود و پترونوین ماشر با نفت آبادان مصاف میکنن. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشورمون تیم طبیعت با 18 امتیاز صدرنشینه و تیم‌های کاله و پالایش نفت آبادان هم با 16 امتیاز عناوین دوم و سوم رو در اختیار دارند.
امروز شنبه 17 آذر 1403 هجری شمسی، 5 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 7 دسامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران 5:31 دقیقه و طلوع آفتاب 7:01 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از لریم مهربان و تندر، بو وقت از خیر اوسن انشالله. آرزوی موفقیت فرام دیسیز مهربان دارمزا. شنبیه وارد olmuşuq. Azərnan 7-si, inşallah ki, ürəkləriz, gələn saatlar şadlıqla dolu yola. Bənamə ki, qaraldı işləq, Şəbhay İran bərnaməsidir ki, bu bərnamə günləri Kirmanşah mərkəzindən təqdim olacaq siz dostlara, ümidvarəm inşallah bəyənəsiz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا، خدایی که آسمان بلند را آفرید تا به ما نشان بده سقفی برای آرزوها وجود نداره و اگر درست قدم برداریم میشه به تحقق هر آرزویی فکر کرد. خدایی که پرواز رو به پرنده ها یاد داد و در عوض توان رویا پردازی رو به قلب های ما هدیه کرد. خدایا، ای آغازگر امید، ای خدایی که هر مسیر سخت رو به جاده هموار بدل می کنی، امشب با یاد تو به بلند پروازی می اندیشیم.
سلام و شبتان پر از آرامش. سلام به همه شنونده های عزیز برنامه شبهای ایران، هموطنای نازنین من در سراسر ایران دوست داشتنی. خیلی خوش آمدید. اینجا کرمانشاهه، شهری که ما از کوهاش یاد گرفتیم چجوری در زندگی محکم بایستیم و چطور به قله های آرزوهامان برسیم، جایی که برای رسیدن بهش باید پرواز کرد. صدای ما در دل شب در اولین دقیقه های 17 روز از آذر ماه از کرمانشاه به گوش شما میرسه، به همه جای ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب سلام و شب بخیر میگیم. امیدواریم که امشب همراهمان بمانید، چون یک شب خیلی خاصه و پر از حرفای قشنگ. خب از موضوع امشب بگم، از بلند پروازی. بله، شاید وقتی اسم بلند پروازی میاد سریع توی ذهن شما به این نتیجه میرسیم که چقدر حرفای زد و نقیض در مورد شنیدیم و زیاده. بعضی ها میگن خوبه، بعضی ها میگن بده. هم میتونه مثبت باشه، هم میتونه نباشه. و ما در کنار شما قرار امشب این کلمه رو زیر ذره بین بذاریم و از همه زوایا بهش نگاه کنیم. ببینیم بلند پروازی چه معناهایی داره؟ اصلا کجاها قشنگه و کجاها خطرناکه؟ پس سوال امشب ما از شما اینه. بلند پروازی یعنی چی؟ کجاها توی زندگی بلند پروازی کردین و نتیجهش چی شده؟ 083 پیش شماره کرمانشاه و شماره تلفن های ما 383-58-207 383-58-208 30832 هم شماره پیامک ماست. سلام اهالی ایران زمین، شبتان بخیر. شبهای ایران امشب از کرمانشاه به شما تقدیم میشه.
سلام ترک و آذری زبان های عزیز، با غیرت های دوست داشتنی شبتان بخیر.
شیرین سن مهنم سن سوزم سن بطن، منی مرداب گرن گزم سن بطن، جانم جیرم سن رزم سن بطن، گزم آبی آینام بر خزرم
بطن. سلام به شمالی های سرزنده، از کرمانشاه به شما هزاران سلام.
به به جنوبیای خونگرم، شبتان پر ستاره و قشنگ.
پولک ما با ستاران نوبریز آسمانش،
حریر خوصی ساحل افتاب و دیریای جانش، حریر خوصی ساحل افتاب و دیریای جانش.
از خراسان چه خبر؟ شرق ایران، میدانیم که شبای خراسان خیلی قشنگه. سلام منه از کرمانشاه پذیرا باشین.
سلام را ببری باد بیتار برای لال زاران خراسان، به بجان شما من گلی سان، کشان از دوری یارش براسان، کشان از دوری یارش براسان.
لورستانم شباش خیلی قشنگ. لورای دوست داشتنی شب شما هم بخیر.
وطن مرد قدیرو، وطن اخاق شیرو، وطن اکرد دسته بیه دوش و غیرو، سر بزو کشنگر چی سر دارد دم و بر، کیار سر کشیه به شون تو البر، کیار سر کشیه به شون تو البر.
شب همه تان بخیر ایرانی ها، هر کجا زیر این آسمان زیبا که هستید.
سلام به همه شما ایرانیان نازنین و دوست داشتنی، متشکریم که همراه ما هستید با شبهای ایران از رادیو کرمانشاه. و امشب
راجب بلند پروازی با هم حرف میزنیم. از شما پرسیدیم بلند پروازی یعنی چی؟ کجاها توی زندگی بلند پروازی کردید؟ و نتیجهش چی شده؟ یه بار دیگه اجازه بدید راه های ارتباط ما با شما تکرار شه با 0823-383-5827 383-58-208 میتوانید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و از طریق 3832 هم به ما پیام بدید. خب اولین پیام امشب رو آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلای بابل استان مازندران به ما دادن. بیجی کلا، بله، گفتن که سلام به شبهای ایران، به مردم خوب کرمانشاه. من از بلند پروازی میترسم، اگر توی جایی هر کاری داشته باشم ترجیح میدم قدم بردارم و اگر خرید باشه پول داشته باشم بعد خرید میکنم. تا حالا بلند پروازی نکردم. درود بر شما، متشکریم.
بفرمایید که کجای زندگیتون بلند پروازی کردین؟
توی خرید منزل بلند پروازی کردم.
بلند پروازی داشتم، بله. تو زندگی یکی از ویژگی شخصیتی هر انسانیه که در کنار معایبی که داره مزایای خودش هم داره.
من بیشتر موقع‌ها هر هدفی تو زندگیم داشتم تمام تلاشم رو کردم بهش برسم، یعنی یه جوری بلند پروازی کردم که به هدفایی که فکر میکردم نمیرسم اما خیلی تلاش کردم و خدا را شکر رسیدم.
آدم برای رسیدن به هدفش بلند پروازی میکنه، حالا دست به هر کاری هم میزنه اگر ریسکی باشه. در اصل یه نوع ریسک بلند پروازی.
والا بعضی وقتا تو خرید کردن یه ذره بلند پروازی میکنم.
هیچ وقت بلند پروازی نکردم اصلا.
به نظر من بلند پروازی یه نوع ریسکه و ریسک هم خطرات بالایی داره. من هیچ وقت تو زندگیم تا جایی که تونستم بلند پروازی نکردم.
راستش من هیچ جای زندگیم بلند پروازی نکردم، چون خیلی آدمی نیستم که ریسک کنم و ریسک پذیر نیستم کلا، ولی دوست دارم میبینم یک کسی اهل بلند پروازیه، به این جرأت و جسارتش واقعا همیشه میگم خوش به حالشون که اینا بلند پروازن. و من این خصوصیت ندارم متاسفانه.
یه انگیزه است برای که به هدفات برسی، تلاش کنی. به نظر من خیلی هم عالیه.
بلند پروازی اگه سعی و کوشش بکنی با توجه به سختیه که برای انسان پیش میاد، آدم سعی و کوشش خودشه بکنه خوبه، ولی اگر نصفه ولش کنه نه، خوب نیست.
ببین به نظر من یه جوه خوب نیست، به خاطر که ممکنه متضرر بشی، ضرر مالی بکنی یا اصلا اون ریسکی که کردی برنده نشی، ولی یه جوهایی هم خوب ریسک دیگه، به اون چیزی که میخوای میرسی و برنده شدی و خیلی هم خوبه.
من بلند پروازی نکردم، بده، چون امکان داره اون چیزی که میخوای بهش برسی یا نرسی.
این بارها و بارها شاهدش بودیم بین دوستان، آشنایان و حتی فامیلای دور. به نظرم اصلا نباید یه شخصی که میخواد موفق بشه هیچ وقت بلند پرواز باشه.
خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید با شبهای ایران از رادیو کرمانشاه. امشب راجع به بلند پروازی با هم حرف میزنیم. میگن که بلند پروازی هزار تا شکل داره. مثلا گاهی بلند پروازی ما توی شغلمانه، وقتی که میخوایم از بقیه بهتر بشیم و جایگاه بهتری به دست بیاریم. گاهی هم خب توی زندگی شخصی مانه، یعنی وقتی میخوایم بهترین مادر بشیم، بهترین پدر یا بهترین دوست دنیا باشیم، اون وقته که سعی میکنیم بلند پروازی کنیم. یه وقتایی هم بلند پروازی ها خیلی ساده و کوچیکن، مثل این که خب دلمان میخواد که یه روز تو زندگیمان هیچ غمی نباشه، فقط آرامش باشه. اما این وسط یه نکته خیلی مهمه، هر بلند پروازی خوب نیست. گاهی بلند پروازی تبدیل به وسواس یا غرور میشه یا تبدیل به خیالات محال و توقع بیجا از خودمان. اونجاست که ممکنه مسیرمان خدایی نکرده به اشتباه بیفته. بریم با هم پرواز کنیم از طریق ترانه‌ای با همین نام با صدای علی لهراسبی. پرواز.
وقت پروازه، روزای خوب تو راهه، اینقدر انگیزه داری باسم، سقف آسمونم کوتاهه. مگه میتونم تو اوج قله کسی رو غیر خودت تصور کنم؟ بازم دوباره ستاره میشی که آسمونو با اسم تو گل کنم.
متشکرم. درود بر ایران زیبای من که همیشه پرچم سرنگ و پر افتخارش بر فراز قله‌های افتخار در اهتزاز و پروازه. شب شما بخیر باشه. متشکرم از همراهی شما هموطنان نازنینم. 48 دقیقه بامداده و ما از کرمانشاه با شماییم. در مورد بلند پروازی داریم صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم بلند پروازی یعنی چی و کجاها توی زندگی بلند پروازی کردیم و البته نتیجهش چی شده. بریم سر وقت 3832. پیام های شما رسیده. از تهران آقا رضا از میدان انقلاب به ما پیام دادن و نوشتن سلام به عوامل خوب برنامه شبهای ایران. به نظر من بلند پروازی یه جور سوخت برای زندگی آدمه. آدم اگه رویاهای بزرگ نداشته باشه انگار که توی روزمرگی زندگی گیر کرده. ولی نباید یادمون بره که بلند پروازی باید منطقی باشه، وگرنه آدم به جای رسیدن فقط سرگردون میشه. درود بر شما، ممنونیم. مهسا خانم از عفیف آباد شیراز نوشتن سلام به رادیوی شبانی شما. به نظر من بلند پروازی باید با تلاش همراه باشه. من همیشه دلم میخواست نویسنده بشم. با وجود مشکلاتی که داشتم هیچ وقت از تلاش دست بر نداشتم و بلند پروازی به هم انگیزه داده که قوی تر بشم. خیلی متشکریم. آقا امیر از کیان پاس اهواز برای ما نوشتن که سلام به شما. بلند پروازی خیلی خوبه ولی اگه بیش از حد باشه میتونه به ناامیدی ختم بشه. آدم باید